قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همراهان گرامی و عزیز برنامه راز ماندگاری، خدمت شما سلام عرض میکنم. از گروه علوم قرآنی برادرتون اسماعیل عاکفی در خدمت شما هست به همراه دو کارشناس گرانقدری که در جلسات قبل هم در خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی و جناب آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد. و بحثمون هم بحث اعجاز قرآن، معجزه در قرآن و مباحثی از این دست هستش. در جلسات قبل پیرامون این که به لحاظ لغوی و مفهوم شناسی و اصطلاحی اعجاز چیه و از کجا گرفته شده صحبت‌های مطرح شد. میخوایم در همین راستا یه قدری بریم جلوتر و از باب این که خانم ها مقدم تر هستند از سرکار خانم روحانی آغاز کنیم که خانم دکتر، عموماً در مباحث اعجاز قرآن علما ادله ای رو مطرح کردن، میگن به فلان دلیل قرآن معجزه هستش. این فلان دلیل چی هستش؟ مواردش رو میخوایم شروع کنیم یکی یکی بریم جلو که به چه دلیل میگن قرآن اعجاز داره، یکی از اعجازاش چی هستش. سلام علیکی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. سوال خیلی مهم و دقیقی هست. اون چیزی که معروف هست در مورد اعجاز قرآن آیات تحدی قرآنه. آیات
تحدی قرآن،
بله، تحدی یک رسم عربی بوده که خطبا و بلغا توی یک مسلم ها و در واقع مراسماتی که داشتن آخرین اشعار و سروده های خودشون رو به معرض در واقع شنود مخاطبان قرار می دادن و با هم رقابت می کردن. توی این رقابت در واقع تحدی هم می کردن به معنی مبارزه طلبی. عرض کنم که در واقع اگر که شاعری تحدی می کرد و کسی نمی تونست هم پایه شعر او بیاره، او پیروز میدان بود. خلاصه داستان این هستش. حالا 5 آیه در قرآن هست، این لفظ تحدی هم توش نیومده، ولی چون محتوا و مضمون این آیات به این صورت هستش که در این آیات ادعا میشه اولا که قرآن از جانب خدا نازل شده و بعد گفته میشه اگه کسی تردیدی داره نسبت به این مسئله حداقل یک سوره مانند سوره های قرآن رو بیاره. حالا این حداقل که من میگم مضمون چند تا آیه رو که میذاری کنار،
چون یه جا گفته شده
اومده. بله، به حدیث مثلهی، به عشر سور امثالها، به صورت مثلهی، بله، که حالا اولین وقوعش در سوره بقره هست آیه 23 که میفرماید و این کنتم
فی ریب مما
نزلنا علی عبدهی فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین.
خب این وجه تحدیشیه.
این آیات در واقع میگن که چون اولا مخاطبش اهل تردیدن، در ادامه بحث ما جلسات گذشته که واقعا مؤمنان افراد سلیم الفطره مخاطب اول معجزات نیستن، اینجا هم مخاطبش اهل ریب و اهل تردید هستن. میگه اگه که تردیدی دارید نسبت به الهی بودن این کتاب، نسبت به این که منشأ در واقع این کتاب علم خدا بوده، نزولی بوده از جانب خدا به قلب پیامبر، یه چیزی شبیه این کتاب بیارید. حالا گاهی گفته شده 10 سوره، گاهی گفته شده گفتاری مثل این کتاب با یک سوره و حداقلش یک سوره هست ظاهرا اونجوری که علما تبیین میکنن.
نداریم کمتر از
خب و چون کسی هم تا حالا در طول تاریخ به این ادعا پاسخ نداده، استدلال میشه که پس قرآن بی‌نظیر است، پس معجزه است و نشانه حقانیت در واقع ادعای پیامبر در
همه یارانتون بیاید.
لنه اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن
لا یأتون بمثله
ولو کان بعضهم لبعض
ظهیرا.
خب این رو عموما علما در واقع ملهم اندیشه اعجاز قرآن میدونند، اما اون چیزی که بهش اشاره میشه توی کتاب‌های در واقع کلامی بحث اجماعه. یعنی گویا قاطبه علما این استدلال رو گویا کافی ندونستن، استدلال به آیت تحدی رو.
من خودم هم کافی نمیدونم. میدونی چرا؟ الان کی میتونه بره مثل دیوان حافظ دیوان بیاره؟ کسی الان میتونه دیوان
غزلی؟ یعنی سنجشش خیلی سخته.
نه این میخوام بگم اصلا واقعا نیست. ببین اگر کسی میتونست از زمان حافظ تا الان، حالا دقیق نمیدونم 700-800 سال شاید بگذره دیگه، درسته؟ کی تونست رو دست حافظ شعر بیاره؟ خودش هم یه ادعاهایی کرده، عشقت رسد به فریاد گر تو به سان حافظ قرآن زبر بخوانی بر 14 روایت. یا مثلا میگه اگه من تونستم اینها رو بگم چون قرآن خوندم. ولی الان دیگه این شعر حافظه. حالا شما کامپیوترهای متعدد رو بذارید کنارم، افراد متعدد، شاید یه جای شعری قشنگتر از حافظم گفته باشه کسی ها، شاید. ولی در مجموع کسی دیگه حافظ نمیشه، نشده. یعنی عملا ما دیدیم که نشد کسی جلال الدین بلخی رومی دیگه نشد، کسی سعدی نشد. حالا اگه بخوام این رو من به عنوان مستمع فرمایش شما، نمیدونم اصلا شما اون مطلبی که فرمودید قبول دارید یا نه، فقط نقل کردید به عنوان موضوع، ولی چه قبول دارید چه ندارید، الان این به ذهن من میرسه. اینو چیکارش کنیم؟
واقعیت این هستش که اثبات اجازه قرآن از راه آیت تحدی چالش هایی داره، اما بنده این چالش ها رو غیر قابل حل نمیدونم.
بله
بله، مثل اینکه حالا این مثلیت، خب هر کسی بگید هر شاعر برجسته سبک ویژه خودشو داره که تو اون منحصر به فرده، ما چطور میتونیم مثلا دو تا شاعر رو اصلا ما هم مقایسه بکنیم؟ ولی به نظر میاد که میشه در واقع، شاید در واقع خاصگاه یا اون مبنایی که باعث شده که این چالش خیلی پررنگ و جدی بشه، شاید این مبنای فکری باشه که ما فکر میکنیم که اگه قرآن تحدی کرده فقط به وجه ادبی خودش تحدی کرده. اگه ما به وجود سایر وجوه اجاز، وجوه محتوایی توجه بکنیم، یا در واقع دیدگاه‌هایی رو بپذیریم که همه وجوه رو در کنار هم ببینن، اون موقع شاید این چالش خیلی ساده حل بشه. اینکه وقتی شما بیاید این در واقع قرآن رو به عنوان یک کتاب مقایسه کنید با هر اثر برجسته بشری، بعد ببینید که شما وقتی انگوش روی ادبیاتش میگذارید چیزی کم نداره، حداقل دیگه، یعنی حداقل چیزی کم نداره در برجستگی که میشه نشون داد که در واقع زیبایی های خیلی زیادی داره. در بحث پیشگویی های در واقع از وقایع آینده که میذارید که حالا محقق شده که بحث بچه اخبار از غیب هستش، باز میبینید مواردی داره که کمتر در کتاب ها دیده میشه، بازم نمیگیم صفر در کتاب های دیگه. اگر تو بحث اسرار آفرینش که توی قرآن بهش اشاراتی شده نگاه بکنید، باز در مقایسه با سایر کتاب ها دست بالا رو داره. وقتی همه وجوه رو در کنار هم میبینید دیگه برای شما یک علم اجمالی، یک شبیه تواتر اجمالی انگار برای شما حاصل میشه که نه دیگه این کتاب نمیتونه بشری باشه.
این کتاب در معدل اصلا با بقیه قابل مقایسه نیست.
بله.
شاید در بعضی از وجوه بشه ولی
بله
معدلش رو هیچ کتابی نتونسته بیاره.
بله.
این میشه، من درست فهمیدم؟
بله همینطوره. یعنی اینکه شاید واقعا مثلا بحثای آماری میکنن، خب شما میتونید که تنظیم کنید یه مجله در واقع کودک اصلا بنویسید که توش تکرار لغات به شکل حساب شده ای رخ بده، ولی وقتی قرآن این رو داره در کنار کلی وجوه دیگه ای که در واقع همه خارق العاده هستن، دیگه شما رو مطمئن میکنه به این که دیگه این کتاب نمیتونه بشری باشه.
Oh.
آقای دکتر سلام عرض میکنم به حضور شما و ما از ابتدای جلسه خوب به شما سلامی نکردیم. ضمن سلام و احوالپرسی از با همراهان گرانقدرمون که مستمع برنامه اون هستن، در همین خصوص فرمایش بفرمایید استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم عرض سلام داشته باشم خدمت همه شنوندگان ارجمند و دوست داشتنی رادیو قرآن و همچنین حضرت عالی و سرکار خانم دکتر روحانی. راجع به این که گفته میشه که هیچ کتابی رو نمیشه مثلش آورد، هم یک ادعای عجیب غریبیه. هزاران کتاب اومده که مثل، بله یه وقت
حالا واقعا اگه هیچ کدومم ادعاش، بعضی از کتابا واقعا ندیدیم، مثلا دیوان حافظ رو من نمیدونم کسی تونسته مثلش
بیاره. دیوان حافظ، اولا بسیاری از غزلیات حافظ همین الان که تو دیوانش هست درش تردید هست. شما حافظ شناسان رو ببینید چند نسخه الان از حافظ وجود داره و چند غزل رو اینها یقین دارن که از حافظه. گاهی شاید به 10-15 تا نرسه از این همه غزلیات که همه متفق القول باشن که این از حافظه.
عجب.
بسیاری از این رو اصلا از حافظ نمیدونن. میگن بعضیا غزل می نوشتن انقدر قشنگ بود که اینو می بردن توی دیوان حافظ می ذاشتن که به اسم غزل حافظ مثلا
حداقل شنیده بشه، به بهانه
آره معروف بشه. برای همین مثلا شما نسخه ای از حافظ رو می بینید که تصحیح شده است، بعد تو پاورقیش میاد میگه تو فلان نسخه این بیت نیست، این غزل اصلا تو فلان نسخه نیست، تو فلان نسخه هست. مثلا 10-15 نسخه مثلا اصیل وجود داره که از توی اونا میان دوباره کار میکنن.
بله.
از طرف دیگه کی گفته که مثل غزلهای حافظ گفته نشده؟ هم قبل از حافظ و هم بعد از حافظ حتی بعضی غزلیاتی گفته شده، گفتن این از غزلهای حافظ هم بالاتره. این به معنی نیست که بخوایم شأن غزلیات حافظ رو پایین بیاریم، اون در اوجه. منتها این که بگیم مثلش نیست، چرا هست؟ مثلا بسیاری از اهل بلاغت و شعر معتقدن که غزلیات ابن فارز نه تنها پهلو میزنه به غزلیات حافظ، بلکه میگن بالاتر از اوست. خیلی ها معتقدن که بسیاری از غزلیات او بالاتر از غزلیات حافظه. شما الان همین دیوان غزلیات حضرت امام رو ببینید که غزلیاتی گفتن، اگر بالاش ننویسن که این از کیه، خیلی ها باورشون نمیشه، میگن این یا از حافظه یا از سعدیه.
بله.
اینقدر این غزل ها قویه. یا اینکه در همین غزلیات حافظ میگن از این بعد مثلا غزل حافظ قوی تره، ولی از بعد معرفتیش، از بعد عرفانیش مثلا غزل عطار یا غزل سعدی میگن خیلی به اصطلاح قوی تره. یعنی همون غزلیات حافظ هم گاهی میبینید در یک بعد ممکنه که بالا باشه.
بله خانم، به موضوع
شد در مجموع، نه به لحاظ تعداد، همون یه غزلش هم بله. که در نظر بگیریم میگن به لحاظ عرفانی و معرفتی مثلا غزل فلانی بالاتر از غزل حافظه. یا مثلا مثالی که میزنن میگن که کتاب اقلیدس رو مثلا کی میتونه مثلش بیاره؟ خب شرحش رو ظاهرا جناب فارابی نوشته که تردید پیدا کنم از فارابی که همه اهل فن میگن که این شرح از خود کتاب قوی تره.
اون که اصلا شدنی اون کسی میگفت اقلیدس نمیشه.
نه توی متن چیز همین آوردن تو متن شبهه و اشکال.
بله.
این رو آوردن. بنابراین بسیاری از این کتاب هایی که مثال زده میشه، گفته میشه که مثلشو نمیشه آورد، بنابراین حالا مثلشو نیاوردن که به معنی معجزه نیست، میگیم نه اتفاقا اینا رو میشه آورد. بعضیاشو آوردن، بعضیاش هم انگیزه ای نبوده،
از باب تنقیه منات گفتن دیگه، گفتن چون قرآن گفته اگه میتونید بیارید، اگه این دلالت بر تحدی بکنه، گفتن اونجا با این فرض از این حیث گفتن که
همینو میگم که اونجا این اتفاق نیفتاد. یعنی آوردن مثلش رو، یا اونجاهایی هم که نیاوردن مثلا مثل فلان کتاب رو نیاوردن، میگن یعنی تو این زمینه این کتاب مثلا بی‌نظیره.
بله.
این خب ممکنه انگیزه ای نداشته، این طرف انگیزه ای نداشته مثل اونو بیاره.
بله.
یا اون کتاب خیلی همچین آش دهن سوزی نبوده، یا اینکه دیگران انگیزه ای نداشتن. اما در مورد قرآن کریم انگیزه وجود داشته، چون تحدی کرده، یعنی گفته که اگر مثل این آوردید من حرفمو پس میگیرم.
بله.
میگه این کلام خداست، اگه باور نداری کلام خداست مثل اینو بیار. یعنی چی؟ یعنی اگر اووردی حرفمو پس میگیرم، یعنی میپذیریم کلام خدا نیست. خب آیا وجود داشتن کسایی که انگیزه اینو داشته باشن که بگن این کلام خدا نیست، اینو اثبات کنن؟ حداقل مسیحیت و بعضی از علمای یهود در طول تاریخ
بارها خواستن
بسیار جانفشانی کردن تا اثبات کنن که این قرآن کلام خدا نیست. خب بسم الله در این عرصه چرا وارد نشدند؟ یا اگر شدند متقدمینشون همون ابتدای کار خودشون کنار کشیدن. اونایی هم که کنار نکشیدن حالا چیزهایی سوره هایی رو ارائه کردن، همون ابتدا
مذهبی شده
به اصطلاح همکیشان خودشون نقد کردن، اشکال وارد کردن، چی کردن. یا در دوره معاصر خودمون خب چیزهایی نوشته شده، حتی به صورت کتاب نوشته شده در معارضه با قرآن کریم که عمدش هم این مسیحی ها نوشتن. بعضی هاشون هم حتی حاضر نشون اسمشونو بیارن که نویسنده کیه، یه اسم مثلا مستعاری چیزی رو مطرح کردن. اما وقتی که مطالعه میشه میبینیم که اولا 70-80% مطالب از خود قرآن گرفته، همون عبارات رو، همون سج رو، همون اصطلاحات رو. اون جایی هم که تغییر داده کاملا مفتزهه، اصلا قابل قیاس نیست. ده ها اشکال ادبی داره، اشکال فنی داره، محتواش محتوای نادرستیه که حالا لازمش من نمونه هایش رو مطرح میکنم که این چیا گفتن اصلا. پس انگیزه برای اینکه معارضه بشه وجود داشته، انگیزه های قوی هم وجود داشته، ولی اتفاق نیفتاده و عملا چی نشده. بنابراین این که گفته میشه که قرآن کریم تحدی کرده و میگه مثل اینو نمیشه آورد، حالا بیایم بگیم که خب کتابای دیگه هم اینجوری، نه کتابای دیگه اینجوری نیست. نکته مهم دیگه‌ای هم که فکر کنم دکترم اشاره کردن اینه که در معارضه باید مثلیت رعایت بشه. مثلیت در لغت روشن شده یعنی چی؟ شبیه نگفتن، گفتن مثل. مثل اونه که در خصوصیات اصلی و برجسته همانند باشه.
بله.
قرآن کریم ده ها خصوصیت اصلی و برجسته داره. اونی که میخواد مثل این باشه باید چی باشه؟ لااقل در چند خصوصیت باید به همین برجستگی باشه.
آقای دکتر، میخواییم خصوصیات اصلی رو و مثل رو نگه داریم، به قول دوستان یه استراحتی بکنن ذهن افراد، برگردیم و بعد در همین فضا انشالله وارد صحبت بشیم.
بالقرآن اهتدی فی رحمه تحلو الحیات شوقا للمولا
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع
در خدمت شنوندگان گرانقدر برنامه رازماندگاری هستیم. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. این مثلیت چیست؟ آقای دکتر موعد می‌فرمودن که خصوصیات خاص و ویژه و قابل توجه مد نظر است. آقای دکتر استفاده کن.
بله، مثلا قرآن کریم وقتی که آمد در عرصه معارف خیلی مطالب جدیدی و مهمی رو ارائه کرد. خب این کتابی که میخواد مثل این ارائه بشه باید در این حوزه، در حوزه معرفتی، حرفای جدید و قابل توجه بیاره. قرآن کریم وقتی که اومد در همون عرصه بلاغت و فصاحت نوآوری داشت. ببین من نوآوری رو فقط یه مقدار باز کنم.
بله.
که اون وقت ببینید که تا حالا هیچ کسی چه در قدیم چه در جدید، اونایی که خواستن معارضه کنن با قرآن و مثلش رو بیارن، در این حوزه هیچ کدومشون حرفی برای گفتن نداشتن. نوآوری یعنی چی؟ هر چیز نوعی رو بهش نمیگن نوآوری. نوآوری یعنی اونی که قبلا بوده شما یه چیزی بهتر از اون بیاری،
نه صرفا
اون نباشه، لااقل مثل اون باشه یا بهتر از اون باشه. والله شما یه چیزی، مثلا یه کسی یه نمونهی ساخته، یه دستگاهی رو ساخته، شما بیا یه دستگاهی بسازی 100 درجه پایین تر از اون، ولی مثلا یه تفاوتایی با اون داشته باشه، به این نمیگن نوآوری، میگن که شما پسرفت کردی. که این که نوآوری یعنی لااقل همون
نعت به خیر منها او مثلها،
آره، یه چیزی بهتر و بالاتر داشته باشه و مثل اون هم نباشه. مثل اون یعنی که تقلید و کپی از اون نباشه.
بله.
والا اگر مثلا شما یه دستگاهی رو ساختید، یکی اومد همونو کپی کرد، یه ذره شکلش رو تغییر داد، یا مثلا یه آپشن جدید بهش اضافه کرد، به این نمیگن نوآوری. مثال باز براتون بزنم، مثلا سبک رو مثال میزنم، نوآوری در سبک. مثلا یه سبک خراسانی در شعر و ادبیات وجود داشته، به تدریج این سبک شکل گرفته، یعنی در اون حیطه به خاطر شرایط خاصی که اونجا داشته یک نوع ادبیات و شعر شکل گرفته، یکی دیگه اومده یه مقدار تکمیلش کرده، یکی دیگه اومده تکمیلش کرده، شده مثلا سبک خراسانی.
بله.
بعد یکی اومده اصلا نوآوری کرده، سبک هندی رو ایجاد کرده که اصلا شبیه اون سبک خراسانی نیست، سبک ادبیات شعر داره، حرف داره، ولی تقلید از اون نکرده، یه چیز نوعی رو آورده.
مهمترین ویژگیش اینه
که از ظاهرش پایین تر از اونم نیست، یعنی اینم برای خودش حلاوت‌های خودش رو داره، زیبایی خودش، این میشه یک نوآوری. یکی سی اومده مثلا سبک عراقی رو ایجاد کرده در ادبیات. وقتی که قرآن کریم ظهور کرد، خب سبک‌های ادبی وجود داشت، شکل‌های خاصی وجود داشت، رجز بود، رمل بود، نمیدونم نثر بود، خطابه بود، شعرهای مختلف بود، قصیده بود، چیزهای مختلف وجود داشت. قرآن کریم وقتی که اومد یک سبکی رو ارائه کرد که شبیه هیچ کدوم از اونا نبود، یعنی یه چیز کاملا نوعی بود، از اونا هیچی وام نگرفته بود.
بله.
نه سج و قافیهش مثل اونا بود، نه وزنش مثل اونها بود. حالا محتواش که اصلا قوقایی است، در محتواش بخوایم حرف بزنیم، اصلا محتوای قرآن با محتوای ادبیات که اون روز بود قابل قیاس نیست، ولی همون در شکلش نوآوری کرد، منتها نوآوری که نه تنها پایین تر از اونا نبود، بسیار بالاتر از اونا بود، و میشه نوآوری. حالا یه کسی که میخواد معارضه کنه باید چیکار کنه؟ باید در این عرصه نوآوری داشته باشه.
بله.
تا بگیم که آقا مثل این آورده، یعنی لااقل در نوآوری هم مثل این است. هیچ کدوم از اون آثاری که طالب عنوان معارضه ارائه کردن بلکه اکثرشون تقلید از خود قرآن بوده، یعنی اونم تازه تقلید، نه این که از سبکش تقلید کنن، اصلا همون کلمات رو آوردن دوتا کلمه‌اش عوض کردن. مثلا اینجا گفت الحمدلله رب العالمین، اون گفته الحمدلله رحمان الملک المنان، یعنی همون کلماتش رو تغییر داده، گفته مثلا یه چیز جدید، این که چه جدید نیست، سبک جدید هم نیست، نوآوری هم توش وجود نداره. از این جهت وقتی نگاه کنیم میبینیم که قرآن کریم اولا معارضه باش بسیار سخته، که البته ما که معتقدیم که شدنی نیست. یکی از جهاتی که شدنی نیست اینه که کسی نمیتونه نوآوری کنه، یه چیزی بهتر از این بیاره. ویژگی دیگر قرآن کریم که این هم باز در مثلیت باید رعایت بشه و هیچ کی تا حالا نتونسته رعایت بکنه، تقلید ناپذیریه. ببین همون حافظ رو که میگه هیچ کی نمیتونه مثلشو بیاره، چقدر بعد از حافظ از حافظ تقلید کردن. حالا ممکنه که بعضیا در سطح او نتونستن بگن،
یعنی سبک حافظ رو گفتن،
آره، تقلید کردن، تلاش کردن مثل او، یعنی از اصطلاحات او استفاده کردن، از حتی وزن و قافیه او استفاده کردن، به استقبال رفتن، تضمین کردن، یعنی تقلید کردن ازش، از نثر خاقانی تقلید کردن، از نثر سعدی تقلید کردن. اما عجیبه که از سبک قرآن کریم هیچ کسی تا حالا تقلید هم نتونسته بکنه. خود آورنده قرآن نتونسته از قرآن تقلید کنه. شما برید خطبه های رسول خدا که همه معتقدن که جزو فصیح ترین خطبه های عربه، با قرآن همه چیش فرق داره.
کاملا معلومه که قرآن نیست.
یعنی آهنگش، سبکش، اصطلاحاتش، نوعش، سجش، قافیه، همه چیش فرق داره. نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام که در قله فصاحت و بلاغت به اقرار همه فصحا و بلغا اصلا هیچ شباهتی در سبک و سیاق با قرآن نداره. یعنی حضرت علی که تربیت یافته مکتب قرآنه، قرآن ناطقه، او هم از قرآن تقلید نتونسته بکنه. یعنی اصلا تقلید ناپذیر بودنش، شما بگید که یک کسی یه چیزی بیاره در معارضه با قرآن که او هم کلامش تقلید ناپذیر باشه، اینا خودشون همه تقلید کردن، چطور ممکنه که تقلید ناپذیر باشه؟ این که میگیم قرآن تقلید ناپذیره، ممکنه بگیم آقا مگه میشه همچین چیزی؟ ما میگیم عدل و دلیل علی شی وقوعه. آقا نشده دیگه، بسم الله. در طول 1400 ساله، تازه قرآن کتاب مهجورم نبوده که، قرآن کتابی بوده که از اولین آیه‌ای که نازل شد، اولین سوره‌ای که نازل شد تا به امروز که 14 قرن میگذره همیشه در صدر بحث‌ها و چه مخالفین چه موافقین، همه حکمرانان خواستن با قرآن خودشونو توجیه کنن، علوم مختلف از قرآن، مدارسه، قرائت، تلاوت، تفسیر، همیشه در معرض بحث و مدارسه بوده. ولی نشده. چرا تا حالا تقلید نشده؟ برای اینکه این بزرگترین دلیل برای اینه که تقلید ناپذیره.
خیلی ممنون آقای دکتر. دو تا دلیل عمده رو تو بحث تحدی از آقای دکتر شنیدیم و من تعمدن خیلی دخالتم نکردم، چون واقعا برام قابل استفاده بود و استفاده کردم.
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهاءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
خب خانم دکتر، خیلی مایل هستیم که در همین فضایی که آقای دکتر موحد وارد شدند و بحث تحدی رو حالا دو تا دلیل مفصل مطرح کردن، از شما بشنویم، حالا حتی در ردش و یا در تاییدش، که یه مقداری بحث باز هم به بلوغ بیشتری برسه.
خواهش میکنم. مطالبشون که بسیار دقیق بود، منتها اینجا ممکنه که در واقع ذهن مخاطب ما براش این سوال پیش بیاد بر اساس فرمایشات ایشون، این که میفهمیند که خب کسانی کوشش کردند که مثل قرآن بیارن، ولی اینها همه کوشش‌های مفتضحی بوده، از قالب‌های قرآن تقلیدهای نابجا، حالا هر تقلیدی هم در واقع تحدی رو از تحدی بودن نمیندازه، ولی تقلیدهایی که میان دقیقاً قالب آیه رو میگیرن، مثلا یه لا رو از سرش برمی‌دارن. مورد اخیر همین کتاب الفرقان الحق هستش که دو مسیحی در واقع این رو تهیه کردن، خیلی سعی کردن که حتی ظاهرش هم شبیه قرآن باشه، برای 77 سوره ساختگی درست کردن، اسمش رو هم در واقع از قرآن اخذ کردن که قرآن میگه خودش رو فرقان میدونه دیگه. بله. قرآن آیه ابتدای سوره فرقان، به هر حال گفتن این الفرقان الحق هست، یعنی اون فرقانی که درسته اینجاست، مثلا این قرآن فرقان درست حسابی نیست.
بله.
و واقعا ادعا کردن که شبیه قرآنه، و وقتی که یعنی که پاسخ مناسبی برای تحدی قرآنه، و وقتی که شما به در واقع طرفداران این کتاب نگاه میکنید، ببینید کم نیستن کسایی که حالا یا واقعا اعتقاد دارن یا تظاهر میکنن که از نظر اونها این کتاب از قرآن چیزی کم نداره، بلکه بهترم هست. خب اگه ما با چنین ادعاهایی مواجه شدیم، ما باید در واقع چه سنجی ارائه بکنیم، چه میزانی، چه ترازوی ارائه بکنیم که اگه ما میگیم که این مثل قرآن نیست، بر اساس چه سنجی داریم میگیم؟ ملاکای ما چیست؟
در واقع یه ذره دیگه هم من بگم، مثلا توی همین فرمایشتون که میفرمودید که از حافظ اومدن قافیهش، ردیفش، اخذ کردن نکاتی رو از سنایی و دیگران، خب بعضی از شعرهای ما هم میبینیم که اومدن از آیاتی از قرآن رو اخذ کردن در اشعارشون، یه مصرع رو گفتن و بعد یه دونه آیه رو عیناً گذاشت، آن زمان خورشید تابان کورت، کوههای سخت و سنگین سویرت، آبها در کام دریا سجرت، خود بداند هر کسی ما احذرت و امثال. مثلا حالا بعضی هم که مفصل تر، حالا من یک کلمه گفتم، ممکنه بعضی بگن خب اینم استفاده است، یعنی افراد ساده دل. خب این مطلبی که من گفتم که معلومه، این خب در سطح پایینش. اما میگن یه کتابی اومده به نام فرقان الحق، 77 سوره براش تراشیدن و بعضی ها هم گفتن که این تنه به تنه قرآن میزنه و بعضی ها گفتن نه اصلا از قرآن جلوتره. خصوصا که شما اگه برجه توجه داشته باشید بعضی از آیات قرآن تو نگاه اولیه به نظر میاد یه موضوعی رفته تو یه موضوع دیگه ای که فرد نمیتونه ارتباطشو برقرار کنه. حالا اشکال اینه دیگه، سنجه ما، ملاک ما، خطکشمون برای این که بگیم که نه اون این نیست چیه؟ ممکنه که تو همون آیاتی که حضرت علی خوندید مثلا بید الحمدلله رحمان المستعان اصلا این ضابطه داره، الحمد وقتی شد مخصوص است باید یه کلمه باشه که ناقص نمید، رحمان یه صفتی از خداست، رحیم یه صفتیه، اما اگه خواستیم بگیم همه اینا بس با هم سنجیده بشه فقط بعد از الحمد میتونه الله قرار بگیره، نمیتونه غیر از اون، مثل دو تا چهار تا که الحمد فقط میتونه مخصوص الله باشه چون الله آن ذات کاملی است که مستجمع جمعی صفات کمال است. حرف اینه که از این تیپ خطکشا ما داریم که بگیم 1 2 3 4 5 به این دلایل اونها اینطوری نشدن؟
قطعا وجود داره چون در این زمینه کار شده، پاسخ داده شده. مثلا اون که قدما مثلا سجاح و مسیلمه و کیا در همون زمان نزول یه چیزایی رو آوردن،
بله مسیلمه کذاب،
و چه اونایی که متأخر بودن مثلا کتاب حسن الایجاز که نصیرالدین الظافر نوشته بوده 100 سال پیش که مرمای خویی و دیگران همون موقع پاسخ دادن، همین سنجه ها رو آوردن با همین موارد اینا رو سنجیدن. ولی جالبه که این کتاب فرقان الحق اصلا به اونجا نمیرسه که وارد سنجه ها بشیم
از نظر ما، بله، ولی چنین ادعایی شده روش. ما باید
خب همینو میخوام توضیح بدیم دیگه.
بله بله.
چرا داریم میگیم که به اونجا نمیرسه؟
یعنی بر اساس ملاک میخوایی توضیح
آره. بدیم. ببینید اون سنجه ها عرض کردم یکیش بحث مثلیته که در مثلیت ما برای قرآن کریم بیش از 10 ویژگی خاص برای قرآن مطرح میکنیم، میگیم حالا نه تو هر 10 تا، لااقل تو 2 تا 3 تاش این مثلیت وجود داشته باشه، این در این ویژگی ها مانند قرآن کریم باشه. اینا تو هیچ چیش نیست. به عنوان مثال اومده چیکار کرده این کتاب فرقان الحق؟ این اومده بعضی کلمات رو جایگزین کرده، یعنی شاید 60-70% همون کلمات قرآن کریمه، یه کلماتی رو جابجا کرده، اونم از روی عقده گشایی، یعنی
خود مخالفت با قرآن.
آره خودشون ادعا میکنن که این مثل قرآن یا بالاتر از قرآنه. اونی که بخونه هیچ وقت به همچین چیزی نمیرسه. مثال بزنم یه آیه که آورده، مثلا قرآن کریم میفرماید مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. که واقعا در اوج فصاحت و بلاغتی که بخوایم رو همین کار کنیم کلمه به کلمه مثلا نوع تمثیلش،
بله،
که چی و به چی تمثیل زده، از چه جهت مثال زده، اومده عین همین آیه رو برداشته، یعنی هیچ نوآوری نداره، اصلا تمثیل مال قرآنه، این سبک مال قرآنه، همه اینو برداشته 2-3 تا کلمه‌ش عوض کرده. مثلا چی گفته؟ گفته و مثل الذين كفروا و كذبوا بالانجيل الحق، برداشته به جای مثلا قرآن برداشت گفته انجيل الحق. خب این کجاش به اصطلاح بهتر از قرآن یا حتی مثل قرآن؟ همونو گفتی، فقط چون با قرآن مخالف بودی که قرآن برداشتی گذاشتی انجيل الحق. بعد اعمالهم كرماد اشتدت به الريف يوم ناسف، اینا که مال قرآنه، لا یقدرون مما كتبوا على شيء، این همش مال قرآنه.
تا اینجا که ما اصلا فکر میکنیم اصلا قرآن
آره،
تحریف
کرده، قرآن ضلال الاکید، مثلا قرآن گفته بود ضلال البعید، بعیدشو برداشته گذاشته اکید.
میگم من برداشتم اینه که این در واقع تحریف قرآن کرده، نه قرآن جدید آورده، یعنی
تو
قرآن
همینه.
دست برده،
یعنی
فقط
همون قرآن رو برداشته.
فقط البته نیست، مثلا
این
سوره داره،
حالا یه دونه آیه، حالا این یه دونه
شبیه
آیه
شبیه الرحمن، ولی یه مفاهیم مسیحیت و مثلا شبیه،
حالا اونم میشه خون خواهم دکتر، ولی این یه دونه آیه که برای ما تحریف هم قرآن رو تداعی میکرد تا جایگزینی قرآن.
حالا اصلا این مورد به هر حال یه چیزی بیارن، حالا خاص همین موردم، حالا ما برای ما روشنه که از لحاظ مثلا ما میگیم قرآن فصیح ترین و بلیغ ترینه. خب حالا اگر ادعا بشه که نه این هم ازش کم نمیاره، من میخوام عرض کنم
خانم دکتر، ببینید بنا نیستش که ما بیایم بگیم که فصیح ترین قرآن هست و بعد مثلا اون کسی که مثلا شغلش پزشکیه هم مهندسی، ببینیم اونایی که از فصاحت میفهمن این ادعا رو تایید میکنن یا نه و اون ادعای جدید رو
اینا ادعا میکنن استاد بلاغت اسلامی نام دانشگاه
فعلا که ما داریم میبینیم
مثلا تایید کرده که این از قرآن بهتره. حالا من میخوام با یه تعبیر دیگه اگه اجازه بدید این مسئله رو مطرح بکنم، اون اینه که واقعا مطالعه تحقیقاتی که درباره اجازه قرآن شده از ابتدا از اواخر قرن دو تا الان نشون میده که این مسئله واقعا دغدغه اندیشمندان و متکلمان و ادیبان مسلمان بوده که نشون بدن که واقعا ملاک اجازه قرآن چیه و اصلا این دغدغه باعث شکل‌گیری علم بلاغت شده.
بله.
یعنی اولین کتاب هایی که در مورد اجازه قرآن نوشته شده مثل فرض کنید کتابی که خطابی نوشته، کتابی که رومانی نوشته، تا جرجانی دیگه خیلی تنقیح شده ابواب بلاغت که دیگه کتاب خیلی جامعه منبعی شده برای علوم بلاغت کتاب جرجانی. اینها عموما اگه نگاه کنید عناوین اعجاز روشونه، دلائل الاعجاز، النکت فی اعجاز القرآن، ولی عملا و بابا همگی وقتی که شما یعنی خانم عبدالرحمن عایشه عبدالرحمن بنت شاته یک کتابی دارن به عنوان الاعجاز البیانی للقرآن.
بله.
ایشون اونجا سعی کرده این تلاش‌ها رو نشون بده و خیلی قشنگ گزارش کرده و گفته که همه اینها عبرده از مقدمه‌هاشون. توی مقدمه‌شون گفتن که ما می‌خوایم یک دلیلی بیاریم که خصم ساکت بشه، که وقتی گفتیم که قرآن از جهت ادبیاتش معجزه است یه معیاری خطکشی بدیم که دیگه بتونیم در واقع قانع بکنیم و دفاع بکنیم از اعجاز قرآن. و بعد ایشون میاد میگه که با وجودی که همه این نیت رو داشتن ولی واقعا موفق نشدن، نهایتا تونستن که علوم بلاغت رو سر و سامان بدن، صنایع ادبی رو ابوابش رو در واقع استخراج بکنن و در این ابواب اینها رو هر صنعت رو تعریف بکنن و مثالها و شواهدی از قرآن برای اون بیارن. اما واقعا موفق نشدن که نشون بدن چرا قرآن تفاوتش و مزیتش در حد اعجازه با هر کدوم از این صنعت، فقط مثالهای قرآنی رو بردن.
خب
نهایتا گاهی مزیتهای اون عبارت قرآنی رو برای یک شعر عربی هم نشون دادن، اما اینکه این مزیت و این تفاوت اعجازگونه هست رو نشون ندادن. که بعد خود خانم عبدالرحمن واقعا یک تحقیق ارزشمندی انجام دادن و آمدن مورد به مورد نشون دادن که توی کاربردهای خاص قرآنی، مثلا قسم به اموری که در ادبیات عرب رایج نبوده بهش قسم خورده بشه، مثل شمس و نمیدونم بلد و غیره،
تین و زیتون.
بله. بعد اینو اومدن توضیح دادن که چه حکمتی داشته، مثلا یا فرض کنید فواصل قرآنی و تفاوتش با سجع چه حکمت بلاغی داشته، چه پیام بلاغی داشته، یا حروف اون جاهایی که مفسران فکر کردن که اینجا داره در یک معنای دیگه به کار میره، یا یک حرفی در تقدیره یا یک حرفی اضافه است، ما باید این رو مازاد در نظر بگیریم. اومدنشون دادن اتفاقا اینجا نه در تقدیره نه در نه مازاد، بلکه یک پیام بلاغی داشته که قرآن این کارو کرده. و دائما از این صحبت کردن که اصلا بالاترین مرجع برای استنباط قواعد ادب عرب خود قرآن هستش. موارد خیلی خوبی رو نشون دادن. خب این یک قدمه، اما هنوز هم شاید کافی به نظر نرسه و من میخوام در واقع اینجا بگم که واقعا جا داره که پژوهشگران ما روی این مسئله کار بکنن و یه پروژه هم توی دانشگاه.
راه حل خان دکتر چیه برای این موضوع؟
بله.
چه راه حلی؟
بله، یه پروژه ما توی دانشگاه شهید بهشتی اتفاقا برای همین راه حل این قضیه در حال انجام هستیم که ابعاد اعجاز رو به مؤلفه‌هاشو در بیاریم و به صورت کمی با در واقع همین مؤلفه ها در کتاب های دیگه مقایسه بکنیم. حالا البته فعلا بعد اجازه علمی رو شروع کردیم، یعنی اون جاهایی که پیشگویی های علمی وجود داره، اون جاهایی که ادعا شده قرآن یه اشاره به یه پدیده طبیعی کرده، یه حرفی زده راجبش و این حرف اون زمان شناخته شده نبوده، الان کشف شده، جلوتر از زمان خودش اشاره به یک حقیقتی در طبیعت کرده. خب اینها رو اومدیم مواردی که ادعا شده رو گفتیم که خب برای اینکه این ادعا درست باشه چه چیزایی توش نقش بازی میکنه و اینا چقدر کامل بودن، این ادعاها چقدر تو این نقش ها کامل بودن، امتیاز دهی شده یعنی کمی شده. حالا من فرصت نیست و شاید حوصله این جلسه نباشه که بخوام با جزئیات بگم، ولی میشه اگه که ما با در واقع روش های تبدیل کیفیات به کمیات بریم مطالعه کنیم برجستگی های قرآن رو تو همه این ابعادی که صحبت از اجازه قرآنه، بتونیم قرآن رو با کتاب‌های دیگه به لحاظ کمی قابل مقایسه بکنیم. و به نظرم یه مسیریه که خیلی در واقع هنوز ابتداش هست و خیلی جای کار داره. ها 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 ها
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. من میبینم که 2 دقیقه ما فرصت داریم. شروع برنامه رو خدمت سرکار خانم روحانی بودیم، ببینیم انتهای برنامه رو میتونیم از آقای دکتر فیض ببریم. آقای دکتر 2-3 دقیقه فرصت داریم.
من خواستم عرض بکنم که این چیزایی که گفته شده حتی خیلی هاشون ارزش علمی و ادبی اونقدر نداره که بخوایم خیلی سراغ این خطکش ها و سنجه ها و موازین بخوایم بریم، اما در عین حال ابتدا باید وجوه اجازه قرآن کریم روشن بشه که از چه وجوهی قرآن اجازه فساد بلاغت یکی از وجوه اجازی قرآن کریمه. اونجا کار یه مقدار سخته.
بله.
به این جهت که اولا فساد بلاغت تخصصی است، به ویژه در زمان ما. حالا در زمان نزول فساد بلاغت خیلی گسترده بود، معروف به عصر طلایی بلاغت عربه، دوره جاهلیت. چرا که گسترده بود، یعنی هم افراد نابغه‌ای در ادبیات و بلاغت داشتن و هم گسترده بود، یعنی اکثر قبایل حتی زنای روستاییشون هم تو بلاغت دست داشتن، شعر میگفتن. حسان که یکی از بزرگترین شاعران دوره جاهلی است و همزمان با نزولی که در قدیر هم حضور داشته و یک قصیده بلندی هم در قدیر سروده، اون میگه که قبلا، میگه چند سال پیش در اوکاز که در ایام حج در بازار اوکاز گردهای ادبی تشکیل میشد، یعنی شاعران میمدن همونطور که آن دکترم اشاره کردن بهترین اشعارشون رو ارائه میکردن و در معرض نقد میگذاشتن. میگه من 2 بیت شعر گفته بودم، حالا من 2 بیت رو نیاوردم، یادداشت کرده بودم ولی همراهم نیست الان. گفت من 2 بیت شعر گفته بودم که از نظر خودم، که خودش در واقع استاد این کار بوده، خیلی عالی بود. یه من شعر رو اونجا خوندم، همین که 2 بیت تموم شد یک زنی بلند شد، یکی از قبایل، زنی که اصلا معروف نبود به شعر، معروف نبود، بلند شد گفت شما 2 بیت شعر گفتید میشه 4 مصرع. چون 8 ایراد گرفت، یعنی به هر مصرعی 2 ایراد گرفت. گفت من هر چی فکر کردم ایرادش هم همه بلاغی بود. اینجا این واژه‌ای که گفتی این ایرادو داره، اینجا این چیزی که گفت. میگفت هر چی فکر کردم، میگم هر 8 ایرادش بجاست، یعنی من حسان نتونستم رد بکنم. اینو یعنی در این عرصه قرآن کریم اومده مطرح شده. واقعا در عرصه فصاحت بلاغت اعجازه، ولی الان شناخت این اعجاز سخته. برای ما یه کسی بیاد همینجور فوش عربی هم که بده، ما فکر میکنیم داره قرآن میخونه. گفته بود رفته بود مکه، گفت عجب آدم های این عربا، ما چطور؟ گفت ما با یکی دعوامون شده بود، اون برای من قرآن میخونه. حالا هرچی عربی باشه فکر میکنه قرآن.
بله.
عرض کنم خدمت شما که اما یکی دیگر از وجوه سخت بودن اثبات اعجاز قرآن در عرصه بلاغت اینه که اساساً سنجه بلاغت ذوق سلیمه، یعنی شما خیلی نمیتونید قاعده بیارید بگید طبق این قاعده این بهتره، یعنی این ذوق سلیمه که درک میکنه که این کلام خیلی زیباتر از اون کلام بود، این حرف خیلی بهتر از اون حرف بود. اما چون فرصت تقریبا تمامه، به نظر میاد که در همین هم عرصه بلاغت و هم سایر وجوهی که قرآن کریم اعجازه، که فقط من اشاره بکنم در ماندگاری اعجازه. چجور میشه که یه کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی قرآن کریمه. نمونهش ما نداریم در عرصه معرفتی، در عرصه تشریع و قانونگذاری، در اون عرصه، در اون حوزه. حالا وجوه علمی که اشاره کردن واقعا قوقایی است که در این عرصه ها حرفایی زده که با چارچوب علمی. 2 تا ویژگی داره، یکی این که در چارچوب علمی اون روزگار نتونستن بهش ایراد بگیرن، این خیلی مهمه، چون اگر میومد یه حرفی میزد که صریحاً با چارچوب علمی اون روز به اصطلاح در تضاد بود، همون موقع مضحکه میشد. اما جوری گفته که امروز وقتی شما نگاه میکنیم این که کاملا اون چارچوب رو شکسته و با چارچوب های فرضیات امروزی کاملا سازگاره. از این جهت هم واقعا اجازه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. متاسفانه وقت اون تموم شد، اما خوشبختانه مطالب زیادی رو از دو کارشناس گرانقدرمون، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی و جناب آقای دکتر محمد اینزاده موحد یاد گرفتیم در برنامه راز ماندگاری از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن. انشالله که بتونیم باز هم خدمت عزیزان باشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار و التماس دعا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله